بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته دو تا مطلب را از مرحوم حکیم لاهیجی در پاسخ به شبهه یا اشکال اشاعره نقل کردیم. اول این بود که فرمودند این که از ما سؤال میکنند اشاعره که آیا عقل میتواند ثواب و عقاب اخروی را هم درک کند و آنها میگویند این شأن عقل نیست، ولذا موضعشون مخالف حسن و قبح عقلی است. ایشون فرمودن ماهیت ثواب و عقاب با مدح و ذم تفاوتی ندارد. اگر ما بپذیریم که بعضی از کارها مثل عدالت یا بعضی از کارها مثل ظلم به گونه ایست که از نظر عقل و عقلا فاعل آنها مستحق مدح و ذمند، چون ماهیت مدح و ماهیت ثواب و ذم و عقاب یک چیز است، پس عقل ما درک استحقاق ثواب و عقاب را هم دارد. یعنی هر جا که عقل بتواند درباره فعلی درک بکند که این فاعلش مستحق مدح یا ذم است، همین مقدار درک عقلی کافی است که استحقاق ثواب و عقاب را هم درک استحقاق ثواب و عقاب را هم کرده باشد. دو چیز نیست که ما بخواییم در از هم جدا کنیم. مطلب دومشون هم این بود که اصولا تکلیف چیست؟ تکلیف یعنی خطاب الهی که تعلق میگیرد به افعال مکلفین، افعال عباد، تعلق میگیرد به افعال عباد، از این حیث که افعال اتصاف دارند به حسن و قبح، حالا یا بر سبیل اقتضا هست یا بر سبیل تخییر که توضیح داده شد. بنابراین نتیجه گرفتن که خطاب، یعنی در ادامه بحث فرمودن خطابی که تکلیفی که خطاب الهی است، خطاب دو گونه است، یا لفظی است یا معنوی. خطاب لفظی کلام الهی است یا کلام پیامبر که اوامر و نواهی لفظی و الهی در آن است، اینا میشه خطابهای لفظی و در نتیجه تکالیف لفظیه، این تکالیفی که از طریق نقل و از راه لفظ برای ما بیان شده که پیغمبر بیان کرده یا مثلا امام بیان کرده. اما خطاب معنوی آن است که لفظی نیست، اون توسط عقل به ما میرسه. یعنی وقتی که عقل انسان حسن یک فعلی را درک میکند، این معنیش این است که خطاب الهی را در این باره، خطاب ایجابی الهی را درک میکنه. چون اگر حسن داشته باشد یعنی مورد امر الهیه، کما اینکه اگر قبحش را درک کنه یعنی خطاب غیر لفظی یا خطاب معنوی الهی را عقل درک میکنه. خلاصه عقل پیغمبر باطن است و پیغمبر عقل ظاهر. کار عقل پیغمبر که عقل ظاهر است و عقل که پیغمبر باطن است، کارش نقل خطاب الهی است به مکلفین. نه پیغمبر در مقام جعل است و نه عقل در مقام جعل است. احکام الهی تابع خطابهای الهی، اراده الهی است. کار عقل وساطت، کار پیغمبر و نقل هم وساطت. این مطلبی بود که از ایشان عرض کردیم، آنو من فشرده تکرار کردم. نسبت به این دو کلام مرحوم لاهیجی اگر تأمل بکنیم، معلوم می شود که سخن دوم ایشان در طول سخن اولشان قرار دارد. این اون بیانی که بنده محضرتون دیروز عرض کردم ایهام این معنا داشت که اینا در عرض همن، مستقل از همن. اما با دقت معلوم می شود که نه، کلام دوم ایشان در طول کلام اول ایشان است و به عبارتی متفرع بر آن است. لذا در فصل دوم همین را مطرح فرموده ایشون و اون مسئله اول در فصل اول. اینجا می فرماین تکلیف خطاب الهی است متعلق به افعال عباد، من حیث الاتصاف بالحسن والقوه. این ملاحظه می فرمایید کلمه حسن و قوه را در این بحث دوم آوردند. معنیش این است که بعد از اینکه از اون بحث اول فارغ شدند، این فصل اول، یعنی حسن و قوه ذاتی را ثابت کردند، حالا بر اساس این مطلب تکلیف را تعریف می کنند. توجه می کنید؟ و وقت نتیجه اون بحث قبلی این می شود که تکلیف لفظی داریم و تکلیف غیر لفظی. بنابراین این در طول اون قرار می گیره، نه در عرض آن. به نتیجه پاسخی که لاهیجی، حکیم لاهیجی در اینجا فرموده اند همون مطلب اول است، یعنی تحلیل حقیقت ثواب و عقاب که با مدح و ذم از نظر ماهیت فرقی ندارند و بقیه مطالبی که عرض کردیم. بعد از اینکه این حسن و قبح ذاتی را ثابت کردند در اون فصل اول بحثشان، حالا میان سراغ تعریف تکلیف که خطاب الهی است، خطابم یا لفظیه یا چی؟ یا غیر لفظی. این متفرع بر اون بحث اول در واقع میشه. این نکته بود که در این تکمله کلام مرحوم آقای لاهیجی خواستم اول بحث خدمتتون عرض کنم. خب یک سخنی هم مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب کتاب هدایت المسترشدین حاشیه بر معالم الاصول داره که با کلام مرحوم لاهیجی تشابه دارد، یعنی یا قسمتش هم میشود گفت همان است، شاید نظر داره ایشون به کلام مرحوم لاهیجی. مثلا عبارتش اینه، میخوانم محضرتون، میگوید ان المدح و الثواب و مطلوبیت الفعل یسابق بعضها بعضا. که مدح و ثواب، حالا ایشون مطلوبیت را هم اضافه فرموده در کلام مرحوم آقای لاهیجی، المدح و ثواب، که اینا ماهیتشون یک چیزه. ایشان یک عنوان دیگه ای را هم آورده است به نام مطلوبیت الفعل، یعنی کون الفعل مثلا مطلوبن. طبعا وقتی که مطلوب شد، خب مدح و ثواب هم به او تعلق میگیره. توجه میفرمایید؟ ایشون میفهمن اینا مساوی همن، یعنی تفاوت جوهری ندارن. کما ان الذم و العقاب و الحرج، مسئول از حرج یعنی نامطلوب بودن، یعنی در واقع نقطه مقابل مطلوبیت. ذم و عقاب و الحرج متساوی، اینا رو میفرمایند ماهیتشون فرقی نمیکنه. پس این سخن اول مرحوم آقای اصفهانی همان سخن اول هم سخنی است که از لاهیجی نقل کردیم، یکم تفاوت در تعبیر. بعد در ادامه یک کلامی داره که دقیق اینا معذرتون عرض میکنم، روش تأمل فرمایید. میفهمد فما، نتیجه میگیره از این حرف، اورده بعض الافاضل فی المقام، حالا افاضل کیس نام نبردن، من ان ترتب الثواب و العقاب على الفعل مما لا يستقل به العقل. حالا میرن سراغ همون نکته‌ای که از اشاعره نقل کردیم که آجان ثواب و عقاب از حوزه درک عقل بیرونه، و چون ثواب و عقاب در موضوع بحث ما داخل است، در حسن و قبح، حسن و قبح ذاتی یا عقلی، پس عقل نمیتونه درک بکنه، پس حسن و قبح عقلی نداریم. حالا این بعض الافاضل معلوم می شود هر کس بوده با اشاعره در واقع در اینجا هم سخن شده. توجه می فرمایید؟ می فهمد فما آورده بعض الافاضل فی المقام من ان ترتب الثواب والعقاب على الفعل مما لا يستقل به العقل اذ لا استقلال له في امر الاخره. عقل در مسائل مربوط به آخرت به خصوص جزئیات، حالا اصل معاد ممکن بگیم بله عقل درک میکنه، اما تفاصیل که ثوابی از عقابی از چه، اون طرف گفته که آجان ثواب و عقاب را عقل درک نمیکنه، استقلال نداره. ایشون فقط بین الاندفاع مرحوم های اصفهانی ها فرمود فما آورده بعض الافاضله بین الاندفاع، فهم آورده از پای تفریق، یعنی اینا متفرع کرده بر همون هم سنخ بودن و هم جنس بودن المدح و الثواب از ذم و العقاب، از این نتیجه میگیره. میگه چطور شما قبول کرده اید که عقل مستقل است در درک حسن فعل یعنی یستحق المدح، یا قبح فعل یعنی یستحق الذم؟ بله مثلا یا یترتب علیه المدح یترتب علیه الذم، چطور شما اینا قبول کردید وقتی که اینا متساوق شدن، هم جنس شدن، هم سنخ شدن؟ خب دیگه اونم باز درک میکنه. این چه فرض شما میگذارید؟ میگه بین الاندفاع. بعد یک نکته ای را اضافه کرده، از آورده، پس یه فای تفریع آورده، یه دونه از آورده. مقتضای اون فای تفریع این است که این حرف که بین الاندفاع است نتیجه اون حرف قبله. حرف قبل چه شد؟ این که اینا جنسشون و سنخشون یه چیز است، مدح و ثواب، ذم و عقاب. ولی حالا انگار ایشون میخواد یه حرف نوعی بزنه غیر از اون مطلب ها، میخواد یه دلیل آخری هم بیاره، یه وجه آخری هم بیاره برای نقد اون حرف. اون چیست؟ از لیس المقصود فی المقام الحکم به ترتب الثواب و العقاب فی الواقع، بحث ما که این نیست. درست است که ثواب و عقاب در موضوع بد هست، نه اینکه اصلا در موضوع نیست، هست، اما آیا داریم بحث میکنیم که عقل درک میکند ترتب الثواب و العقاب علی الافعال را فی الاخره یا نه؟ داریم درک میگیم که عقل درک میکند استحقاق ثواب و عقاب بر فعل را در آخرت، این شد دوتا، یا نه اصلا نه آن است نه این. بحث این است که عقل درک میکند چه چیز را؟ حسن دادن ثواب من جانب الله و دادن عقاب من جانب الله. حالا اگه داد داد، نداد نداد، ما نمیدانیم، ما میدونیم، اصلا حرفی نمیزنیم، میدهد نمیدهد خود میداند. میگیم قضیه شرطیه، اگر خداوند عالم در قیامت به عادل به من فعل العدله ثواب بدهد، میگیم کار خوبیه، این کار خدا، یعنی این دادن ثواب حسنون. و اگر چنانچه ظالم را عقاب کند، ایزن این عقاب کردنش کیفر دادنش بازم حسن ها. توجه میکنید این سه تا مطلب شده ها. یکی این که آیا عقل درک میکند ترتب الثواب فی الواقع در آخرت و ترتب العقاب را، یعنی که بله حتما حتما کسی که اینجا صادق بود یا عادل بود حتما ثواب داره و کسی که ظالم بود کاذب بود حتما عقاب داره. ایشون میگن نه، بحث ما در این نیست. اذ لیس المقصود فی المقام الحکم به ترتب الثواب و العقاب فی الواقع، این که نیست، ایشان این را میفهمن، نه اصلا بحث ما در این نیست. پس بحث در چیست؟ بل المقصود حسن الثواب و العقاب علا فرض وجودهما علی الفعل. بحث در این است. یه بار دیگه عبارت شما میخوانم، دقت بفرمایید. بل المقصود حسن الثواب و العقاب علی فرض وجودهما علی الفعل، اگر فرضاً در قیامت به انسان عادل، به انسان صادق، اینایی که ما میگیم حسن از کارها، پاداش داد خداوند عالم، میگیم این کار حسنون. یعنی حسن الثوابه و العقابه علا فرض وجوده ما. فرض میکنیم که ثواب هست، میگیم حسن است. فرض میکنیم عقابی داده میشود به ظالم، میگیم حسن است. خب این را عقلا میفهمه؟ پس ایشان این حرفش این شد، یک درجه هم از اون حرف معروف معتزله و امامیه و عدلیه ایشون رقیق تر کرده. این نکته ای که عرض کردم دقیق است در کلام ایشان ها، حتما دقت فرمودید با این تلقی کردم مطلب به ذهن شریفتون آمد، که یه درجه هم ایشون رقیقی کرده، یعنی سنگر رای خود بزرگ بازم عقب تر. عدلیه معمولا چی میگن؟ دوستان میدانید دیگه، عدلیه معتزله امامیه میگن کسی که کار حسن انجام بدهد یستحق المدح و الثواب، استحقاق براش حاصل میشه. توجه میفرمایید؟ و یستحق العقاب، کسی که کار قوی انجام بدهد. ولذا ثواب را میگن واجب علی الله علی مقتضی اللطف، یعنی حکم میکنن به این که حتما ثوابی هست، چون این استحقاق ثواب داره و خداوند متعال این استحقاق را مهمل نمیده، خلاف حکمت است، خلاف عدل است. اون عدلی اینجور میگن دیگه، یعنی این تحقق ثواب را حتمی میگیرن. البته در عقاب حالا یه خورده دو تا دیدگاه عدلیه، یه عده وعیدیه یه عده تفضیلیه، دو گروه میشن. در ثواب دل اتفاق، در ثواب امامیه معتزله همشون میگویند بله تحقق ثواب واجب، چون که این کار خوب کرده، استحقاق ثواب پیدا کرده، و حالا اگر خدای متعال احسان نکنه اولا خلاف وعده، ثانیا خلاف استحقاق. اما در باب عقوبت وعیدیه یه گروه از معتزله هستن، میگن بله حتما حتما عقابم میشه، اونا قطعیت عقابم قائلن و شفاعت را در رفع عقاب نمیدانن، اونها شفاعت را در ترفیع درجه میدانن، میگن روز قیامت شفاعت گناهکار را از جهنم از عذاب نجات نمیدهد، شفاعت فقط نقشش اینه که درجهش بالاتر میره، اهل ثواب اهل بهشت ثواب بیشتر میشه. وعیدی حرفشون اینه، میگن چون خلف وعده همطور که خلف وعده قوی هست، خلف وعید هم قوی هست، خدا وعید کرده باید انجام بده، انجام میده حتما. توجه فرمایید، تفضیلیه که امامیه تفضیلیه انا، علمای ما وعیدیه نیستن. توجه فرمایید، معتزله هم یه عدهشون تفضیلیه هستن، به نظرم بغدادیین باشن گویا، حالا رجوع بکنم رجوع نکردم جدیدن، چون یک معتزلیه بغداد داریم، معتزلیه بصره داریم، بصریین بغدادیین دو گروه هم. گفتن که این بصری ها بغدادی ها به شیعه نزدیکترن معمولا. مرحوم شیخ مفید اوائل المقالات رو اگر ملاحظه کنید مثلا میفهمد معتزلی بغداد این حرف رو که ما میگیم مثلا گفتن، کما این که در تفضیل امیر المؤمنین معتزلی بغداد قائلن ایشون افضل الصحابه است، معتزلی بغداد ایشون افضل میدن، مثل ابن عبد الحدید تابع این مدرسه است، مدرسه بغداد، معتزلی بغداد میگن افضل است بر ابوبکر بر عمر بر همه صحابه امیرالمؤمنین، منتها در امامت افضلیت شرط نیست، اینجا را خاطر هستن، در امامت افضلیت شرط، الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لحکمت اقتضاها، به خاطر میگه یه حکمتی دیگه این درست کردن قضیه است، متاسفانه از ابن عبد الحدید چیز بعیدیه گفته، حالا بعضی میگن تقیه کرده، نمیدونم شاید تقیه کرده باشه. اونو میگن حکم اولیست، میگن در شرایط عادی و حکم اولی اینطور است، اما در شرایط اضطرار و حکم ثانوی بالاخره اونا تخصیص میکنه، اینا بالاخره یه راهی پیدا کردن در حالی حمله قضا توجیه، دست توجیه خیلی گسترده، یاد توجیه وسیعه دیگه. حالا بعضی ها اینجور میگن، میگن که در مثلا بعض عقاید اینطوره، من هم خیلی خودم به این معتقد نیستم، خیلی که یعنی اصلا معتقد نیستم، ولی گفته شده بعضی گفت اگر میشد خوب بود، یعنی آدم دلش میخواست که اینایی که در حق حضرت زهرا امیرالمومنین ائمه حرفای خوبی دادن، حرفای خیلی بزرگ و شامخ گفتن، گاهی یک حرفای میزنن که کسی ندانه دیگه، دیگه این شیعه 100% هست، خیلی حرفای دقیق جالب زدن. مثلا محمد ابن طلحه شافعی ببینید، مطالب السعود فی مناقب آل رسول، همین محمد ابن طلحه شافعی مذهبه، مطالب السعود فی مناقب آل رسول، اول کتابش بحث مطرح میکنه که چرا ائمه 12 تا، چند تا وجه میاره برای اینکه چرا ائمه 12 تا شدن. توجه میفرمایید؟ مثلا همینا رو فرض کنید علمای شیعه هم بعدش رو بیان فرمودن، یک ارادت ویژه قسمتی از علمای مثلا اهل سنت دارن نسبت به اهل بیت علیهم السلام، و در مباحث فقهی و مباحث سیاسی اون مسیر متعارف رو گرفتن، ها در بحث محبت مودت یا اونایشون که اهل عرفانن در امام باطن در عرفان در قطب بودن ائمه که اینا محور مثلا سیر و سلوک هستن، اینا رو خوب آمدن دیگه، حرفای خوب دارن. حالا مقصودم این بود، ببخشید طولانی شد این حاشیه، عرض میکنم که مرحوم آقای اصفهانی، شیخ محمد علی اصفهانی از این هم یه درجه نازلتر آمده بحث کرده. گفته چی؟ گفتن حالا بحث ما نه در وقوع ثواب و عقاب، نه در چی؟ نه در استحقاق ثواب و عقاب. اگه بحث میکنیم، بحث میکنیم که اگر فرض کردیم روز قیامت خداوند متعال به کسی که عادل از ثواب بدهد هل هذا الفعل حسن اولا، میگیم بله، یعنی اینا درک میکنه که حسن، قضیه شرطی است دیگه. و اگر چنانچه عقوبتی داد به کسی که ظلم کرده یا مثلا کاذب بوده، کارهای قبیح دیگری که عقل میفهمد کرده، آیا این کار خدا کیفر دادن حسن است یا نه؟ عقل میگه بله حسن است، این که دیگه مشکل نداره که. پس بنابراین اینم یک بیان بود از مرحوم اصفهانی در این قضیه که دقتی درش بود، عرض کردم کتاب هدایت المسترشدین طبع آل البیت طبع سنگی، البته کاش این کتاب ها به صورت منقح چاپ می شد، 433. نه چطوری بگیم احسن؟ بازم حسن است، یعنی عقل اون را بر اساس عفو، یعنی العفو حسن، یکی از مفاهیمی که عقل حسنش را میفهمد چیه؟ العفو. حالا اگر خدای متعال فرد آسی را یا فرد مثلا ظالم را عقوبت نکرد، میگیم خب اون هم ته بر اساس قاعده عفو انجام گرفته، عقل میگه مانعی نداره. اما در مورد ثواب مشکلش اینجاست که دیگه اون ترکش را نمیشه فرض کرد که بیایم بگیم که آدمی را که کار خیر کرده مثلا عقوبت کنه، عقوبت یقینا نمی کنه. حالا ثواب هم ندهد، عقاب هم مثلا نکنه، هیچی به او اعطا نکنه، این بستگی داره که اون مبنا ما چه باشه. همون هم که عرض کردم، اگر بگید انسان ها عبادت که میکنن، کار خوب که انجام میدهن، یک نوع استحقاقی اهلیتی پیدا میکنند، اگر این را قائل بشویم، ترک ثواب دیگه معنی نداره، انجام ندادن. چرا؟ چون که ترک الحسن قبیح میشه، یعنی این استحقاق داره فی موضعه هیست، اگر لم یعت الثواب وقع فی غیر موضعه، یعنی یه نوع مصداق ظلمه، عدل نیست، بعد در موضعش باید واقع بشه. اگر نگفتیم چی استحقاقی در کار نیست، خدای متعال نعمت زیاد داده، حالا ما کارهای خوب هم کردیم دیگه، این پاسخگوی نعمت ها هم نمیشه. تازه توجه بفرمایید، اگر کسی مبناش این شد که در مقوله ثواب عبادت کردن، کار خوب کردن برای انسان هیچ گونه حقی یا استحقاقی چیزی ایجاد نمی کند، همه بحث تفضل است. خب حالا خدا تفضل کرد، کرد نکرد، نکرد، نمیشه خیلی اونجا پافشاری روی این قضیه کرد. اما اینکه کدوم حرف درسته، بالاخره استحقاق میاره یا نمیاره، بنده یک تفصیلی در بحث استحقاق دارم در شرح کشف المرادم، اونجا عرض کردیم اینجا که استحقاق را چجور معنا کنید. اگر استحقاق را طلبکاری معنا بکنید، مثلا یک کارگر کار میکنه مستحق مزده، نه، هیچ کس از خدا شدی طلبکار نیست. کلمه استحقاق به معنای حقوقی، استحقاق اگر به معنای حقوقی باشه، حقی برای او ایجاد میکنه، طلبکار میشه، نه. این اگر کسی این رو بگه باطل است. من معتقدم که معتزله و عدلی اینا نمیگن. اونجا توضیح دادن که مرادشون این نیست که بیان اینها رو نقد کنید، بگید آها شما نشسته اید دارید مردم رو طلبکار میکنید برای خدا، این مراد نیست. اگر باشه باطل. اگر معنای استحقاق این است که سزاوار بودن و شایسته بودن، یعنی کسی کار خوبی میکنه، الان موضوعیت پیدا میکنه، زمینه پیدا میکنه که در مقابل هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اینجوری ها. بر این قاعده اگر بگیم بر این یک نوع شایستگی داره که دادن ثواب وضعی فی موضعیه، مثل این که مثلا میگیم که دانه گندم است، مثلا مثال عرض میکنم، استحقاق پیدا کرده که گندم بشه، بذر گیاه هست، سنبول پیدا بکنه گیاه بشه، مثلا هسته میوه هست، استحقاق داره. یعنی چی استحقاق داره؟ طلبکاره؟ نه، زمینه اش فراهمه، در داخل زمین قرار گرفته، نور خورشید خورده، رطوبت هم آمده، استعداد پیدا کرده، اینه استحقاق. یعنی انسانی که کار خوب میکنه مثل اون بذریست که در خاک قرار میگیره، یستعد لأخذ اون کمال. اگه اینجوری معنا کنیم، بله درسته که اگر خدای سبحان این استحقاق و استعداد را مهمل بگذارد، بهش پاسخ ندهد، این فی موضعی واقع نشده، به این معنا این نداره. درجه هم چه ارز کردم؟ پس استحقاق را به معنای طلبکاری معنا کنیم حقوقی غلط است. اما اگر به معنای اهلیت، شایستگی، زمینه درش فراهم شدن، استعداد پیدا معنا بکنیم، درسته و حتما حتما خدای متعال ما ثواب میدهد. دقت میکنید؟ یعنی ما دیگه الان خیالمون جمع هست طبق این قاعده که ذات اقدس الهی هرچه وعده فرموده است که ثواب میدهد، حتما میدهد. دیگه هیچ نگران نیستیم که نکنه یه وقت خدای متعال روز قیامت بگه آه نمیخوام بدم، مگه زور نگید شما؟ نه، حتما اینجور نخواهد شد. اما درباره عقوبت ها میگیم نمیدونیم چطور میشه، لذا امید ایجاد میشه. ببین چه تفسیر قشنگیه، چه دیدگاه قشنگیه، آدم امیدوار میکنه به خدای متعال. وعیدیه میترسونن آدم را، میترسونن، ناامید میکنن دیگه، میگن آقا حتما شما گناه کردید، عقوبت پشت سرش دیگه، عقوبت هم شاید که اونهایی هم که بگوین که اصلا هیچ چیزی نیست، هیچ تعهدی نیست، قانونی نیست، آدم از اون بر میگه نکنه هیچی در کار نباشه. اما نه، طبق این قاعده نگاه کنید، خللی هم به مالکیت خدا، خالقیت خدا، ربوبیت خدا، هیچی هم ایجاد نمیشه. هیچ کس بر خدا چیزی را تعیین وظیفه نمیکنه، کشف میکنه، عقل میگه بله، حالا که این زمینه فراهم شد، خدای سبحان به مقتضای حکمتش این زمینه را مهمل نمیگذارد. خدا رحمت کند بر اون تاجه در تجرید معاد، میگه معاد جسمانی، وقتی میخواد این را اثبات بکنه دو تا دلیل آورده، یکی الوفاء بالوعد است، یکی الحکمه. الحکمه الوفاء بالوعد یا ایفاء الوعد و الحکمه یقتضی الجسمانی، یعنی معاد جسمانی به این دو دلیل حتما میشه. یکی خدا وعده داده، این همه وعده ها در قرآن و روایات راجع به لذائذ و آلام جسمانی، چطور ما بگیم اینا نمیشه؟ خلاف وعده است. ثانیا دقت کنید چه عرض میکنم، نکته داره خدا رحمت از خواجه نصیر است، سلطان المحققین است، صدر المتعلین بهش میگه سلطان المحققین، نصیر الملت و الدین، صدر المتعلین واقعا اینجوره. اعجوبه های هم بعضی از اون آمان اعجوبه های تاریخ بودن. علتش این است که همه که ابو چیز نیستن، که ابوذر و سلمان که نیستن، امیرالمومنین نیستن که بگن آقا ما به این بهشت و به این حور و قصور و اینا توجه نداریم، رضای خدا ما را کافی دارن. همه که اینجور نیستن، اکثر مردم اتفاقا دنبال همینن که حالا روزه میگیرن، زحمت میکشن، نماز میخوانن، کاری میکنن، بلکه اونجا نعمتهای بهشتی بیشتر باشه، شراب بهشتی بیشتر بدن، عسل بهشتی بیشتر، عسل مصفا بیشتر بدن، در اینا خوشه دیگه. حالا اینها را ایشون استعدادش را در این حد داره، خدای متعال استعداد مهمل بگذارد. چرا مهمل بگذارد؟ حکمتش استعداد میکرد که این اقتدار را، این استعداد را در حد خودش پاسخ مثبت ده. هر کس رفت بالاتر اونم بالاتر. به قول حکیم سبزواری و جنت اللقا و جنت الصفا یسمر للکمل قرص المعروفه. اونا بهششون بهشت لقا هست، بهشت صفت هست، بهشت معمولی نیست. بسیار برای اونا هم اونو میده، توجه میفرمایید؟ پس بنابراین این دو تا بیان شده، ایفاء الوعد و الحکمه یقتضی یا یوجب این معاد جسمانی را. پس عرض کردم دیگه چقدر شد طولانی شد، عذرخواهی میکنم از محضر شریفتون. پس نتیجه بحث این شد که عقل ما، خلاصه حالا حواشیش رو بگذاریم کنار، عقل انسان قدرت درک حسن و قبح افعال را دارد، حتی اگر ثواب و عقاب را در موضوع نزاع قرار بدهیم مانعی نداره، چون سخن در این نیست که یترتب الثواب او العقاب به قول مرحوم اصفهانی، بلکه این که اگر ثواب داده شود حسن است و اگر عقاب داده شود بازم حسن است. بنده آمدم عرض کردم یک تفسیری به فرمایششون زدم، عرض کردم ما میتوانیم حتی وقوع ثواب را هم به لحاظ عقل درک بکنیم، مشکلی نداره. با این توضیحی که عرض کردن نه فرمودید، اما عقوبت البته معلق هست بر اون بحث عفو و بخشش و این چیز. خب این مقدار مطلبی بود که حالا در رابطه با این اصل اول میخواستیم عرض بکنیم. سخن درباره چی هست؟ رشته کلام از دستمون نره. سروران مستحضر هستید که ما آمدیم درباره عقل استکشافی، یعنی نقش عقل در کشف احکام شریعت، اینو میخوایم بررسی بکنیم. گفتیم که برای بررسی این مسئله یک مبادی اول داره که اگر این مبادی رو کسی قبول نکنه به این مسئله نمیرسد. این بحث اول ماست. مبادی رو که بررسی بکنیم میرسیم به ابزارها و شیوه ها و اون قواعدی که در اختیار عقل که حالا بتونه به اون حکم شرعی برسد، اونو باید ببینیم چیست و موانعی که وجود دارد کدام است. باید بعد بحث کنیم. اگر انشاءالله همراهی بفرمایید، در آخر مقدار این مباحث ریشه‌ای که میخواد بررسی بشود خواهی نخواهی وقت میگیره، اورژانسی نمیشه رد شد رفتا یک جلسه بگیریم همه رو بگیم تمام بکنیم، نمیشه، حق مسئله ادا نمیشه. حوصله بفرمایید، ما این مبانی رو ببریم جلو، برویم سراغ اون مباحث مربوط به قواعد کشف و موانع کشف. اون وقت این مباحثی که گاهی افراط و تفریط میشود در این مباحث دارم میگیم انشاءالله تعالی. خب این شد مبنای اول. پس ما تا اینجا از مبانی و مبادی نقش استکشافی عقل در کشف احکام شد یکی رو گفتیم. اون چه بود؟ الحسن و القبح ذاتیان، که یعنی افعال فی حد انفسها و ذاتها حسن و قبح دارند. این را توضیح دادیم که یعنی چه، به چه دلیل، اشکالات چی هست، حلش کدام است. این را بحث کردیم که مرادمون از این ذاتی چیست. اولا گفتیم دلائل این که این را میگیم هست چیست، اینم بیان کردیم. اشکالاتی هم که مطرح شده اینا هم بررسی کردیم دیگه. اگر برگردید به یادداشت‌ها ملاحظه می‌کنید که تا اینجا این بحث بررسی شده، مشکلی ظاهرا دیگه نداره. مخالف در این مسئله هم عمدتاً اشاعره. مخالف عمده در رابطه با این بحث خشن و قبح ذات اشاعره. خب حالا بریم سراغ مبنای دوم. قاعده یا اصل دوم که اگر کسی آن را هم قبول نکند، قبول این اصل اول کافی نیست، لازم است ولی کافی نیست برای کشف احکام شریعت. اون چیست؟ اون این است که حال که معلوم شد افعال فی حد ذاتها حسن دارند یا قبح دارند، جهت حسن دارند یا جهت قبح دارند، این در مقام ثبوت و نفس الامر. عقل انسان در مقام اثبات و در مقام فهم قدرت و توان این که اون حسن و قبح های ذاتی را فل جمله بفهمد دارد. خدا رحمت کند، این مرحوم شیخ محمد اصفهانی معلوم میشه واقعا آدم عالمی بوده و محیط بر بحث. این تبیینی که من خدمتتون عرض میکنم از ایشون استفاده کردیم، اصطلاحش مال بنده است البته، که بگیم مقام ثبوت مقام اثبات. یعنی ما وقتی که میگیم حسن و قبح عقلی افعال، این دو تا مطلب درشه. یکی همونیست که تا حالا بحث میکردیم، یعنی حسن و قبح ذاتی که عقل میگه که افعال در حد ذاتشون چی دارن، حسن دارن یا قبح دارن. نزاع در مسئله ایجاب و سلب کلیست. نزاع در این مسئله ها ایجاب و سلب چیه؟ کلی. یعنی یک طرف میگوید دارن همه افعال بلا استثناء، یک طرف میگوید ندارن هیچ یک از افعال. این النزاع ال ایجاب و سلب الکلیه. توجه فرمودید؟ اینو بحث کرد. دوم، آیا حالا عقل انسان منهای نقل منهای وحی میتواند خودش مستقلن اون جهات حسن را یا قبح را درک بکنه؟ البته فل جمله. بل جمله را هیچ کس نمیگه، یعنی هیچ کس که میگم نمیگه از علمای اسلامی که در این بحث وارد شدن، هیچ احدی نه از معتزله نه از امامیه قائل نشده است که عقل انسان خود بسنده است. هیچ کس نگفته. اگر به معتزله گاهی بعضی نسبت میدن، بی خود دروغه، اتهامه. هیچ معتزله این حرف نزده. برای اینکه همین بندگان خدای معتزله برای اثبات نبوت برهان لطف می آورن، همین ها مثل ما میگن پیغمبر باید بیاد. پیغمبر لطف است. برای چی لطف است؟ میگن برای اینکه احکام شرعیه را، تفاصیل احکام شرعیه را که عقل نمیفهمه که، پیغمبر میاد که ناشناخته ها و نارسایی های خرد را جبران بکنه. لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. دیگه حجت تمام میشه. دقت میکنید؟ پس بنابراین دل جمله را هیچ کس نگفته از اینجا. فل جمله است. نزاع بین ایجاب جزئی است، اگر گفتید و چی؟ ایجاب جزئی و سلب کلی. و سلب کلی با کیا؟ اشاعره اگه باشد. عنایت بفرمایید، اگر طرف بحث ما در اینجا آقایون اشاعره باشند، اونا میگن سلب کلی. یعنی چی سلب کلی؟ میگن عقل انسان در هیچ فعلی استقلال ندارد که حسن یا قبح آن را درک بکند. عدلیه چه میگوین؟ عدلیه یعنی حالا امامیه و معتزله. میگن چی؟ میگن عقل انسان استقلال دارد بعض افعال حسن و قبح بعض افعال را درک بکند. این میشه ایجاب جزئی. خیلی خوب. حالا یه کلمه هم عرض کنم چون دیگه تقریبا بحث طرح کردیم، ادامهش میمانه، که این آیان اشاعره، خواهش میکنم به این نکته توجه بفرمایید، آیا نزاعشان با ما مبنایی است یا بنایی؟ یعنی اشاعره که اینجا سلب کلی میگن، پرچمشان هم سلب کلی است، همون پرچمی که اونجا بلند کرده بودن اینجا هم بلند کرده بودن، سلب کلی. آیا چون در مقام ثبوت سلب کلی گفتن، خود به خود اینجا هم باید این موضع بگیرن میشه مبنایی؟ چیزی نمیمانه دیگه. اصلا از اول با ما حسن و قبح ذاتی چی؟ نداریم. تا نوبت به مثلا حالا عقل میتوند درک بکند یا چه؟ نمیتوند درک بکند. اگر این میشه مبنایی، سالبه به انتفاع موضوع.
یا نه در عین اینکه دقت کنید، در عین اینکه مقام ثبوت را قبول ندارند، یعنی سلب کلیه، میتونه یک کسی اشعری باشد در مقام ثبوت، عدلی باشد در مقام اثبات. میشه؟ میتونیم فرضی بحث رو بکنیم، یک کسی ها بگه آقا من در مقام ثبوت اشعری مسلکم، مثلا قسم قبح عقلی قبول، ذاتی قبول ندارم، ولی در مقام اثبات بگن چرا عقل میتوند درک بکند. میگه چی رو درک بکند؟ چیزی که نیست که درک بکنه که. میگه چرا؟ وقتی که اراده الهی تعلق گرفت، خوب به عرضم وقت گذاشته از عوض میخوام دقت کنید، وقتی که اراده تشریعی تعلق گرفت، خود میزاید، به وجود میاد، چون خود نقب تابع چیه؟ جهان، تابع اراده تشریعی خداست طبق اون مبنا. یادتون نره دیگه عدلیه میگفتن اراده تشریعی تابع حسن و قبه، اون که آن شیرین بود خسرو کند. اشعری میگوید نه، اون که آن خسرو کند شیرین بود، شیرین شود در واقع، و به شیرین شود، آن که آن خسرو کند شیرین شود، آن که آن شیرین بود آن خسرو کند. اون حرف عدلیه است. میگه خیلی خوب، اراده الهی تعلق گرفت، چی پیدا شد؟ حسن پیدا شد، کراهت تعلق گرفت، خوب پیدا شد. حالا این یه چیزی پیدا شد، آیا عقل انسان میتوند همون حسن و قبح های شرعی را درک بکنه یا نه؟ ممکنه کسی بگه آره میتونه درک بکنه یا نه. حالا تعمدی روی این قضیه بفرمایید. ایزن مخالف در این مسئله چیز فقط اشاعره نیستن، اخباریار هم تعمل کنید که در این موضع با ما مقابل میشوند، تا انشاءالله جلسه آینده این رو بررسی بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.